معمولا جار و مجرور نداشتیم که انه اونطور که به ذهنمه معمولا سیاق روایات همین بود که دیدیم. چه بحث فلسفی خونیست اگر بودم کانش ریاست حالش برد ما گشتیم و نبود. نه آقایون همه که گشتن چیز خاص اینطوری پیدا نکرد. سایه مزفر حالا یه تنبیه و تحقیقی داره، این مونده هنوز یه تنبیه و تحقیقی داره. حالا تو تنبیه و تحقیق های مزفر میان سراغ جانمای رحمان، چون فعل را هم ما داخل بحث مجمل و مبین میدونیم. اصطلاح مجمل و مبینی که اینجا داریم میگیم دلالت هر چیزی است که بر حکم شرعی میخواد دال باشه. هر دالی که بر حکم شرعی دلالت میخواد بکنه اگر مجهول باشه دلالتش مبهم باشه میشه مجمل. این غیر از اونیه که لفظ دلالت بکنه یا دلالت نکنه. گفتم اون عبارت اون چیزی که درست کرد تو عبارت لا نفی جنس کجا رفت؟ عبارت اون جایی که یه توسعه‌ای درست کرد برام، این ملاکی درست کرد اینجا من المرکبات اللذی، گفتم که این شاید بتونه یه جهت جامعه درست کنه برای ما، یعنی هر مرکبی که این خصوصیت رو داشته باشه.
همین
اگه اسم خبر بخواد با بحث اصولیش اشکالی نداره. مگه ما تو اصول میخوایم مسئله این جمله رو حل کنیم؟ بالاخره یکی از راهاش همین. مگه ما یه همه تو اصول بحث حقیقت مجاز نمی کنیم؟ ربطی نداره. فقط بدونیم حیث بحث اصولیه یا ادبیه، یعنی بحثی بوده اونجا بعد فقط ما چون درست رسیم آوردیمش اینجا، یا نه یه چیز جدیدیه. نه یه چیز جدیدیه، همین مقدار شما. آقای مظفر بعد همون پیشنهادی رو که آقای سبحانی دادن میدن اینجا که میشه هم بگیم محذوف. خواهش میکنم دوستان دقت بکنن، سوال اول بهتون بگم چی میخوام ازتون فکر کنید روی مطلب تا آخر. ببینیم این حرفی که آقای سبحانی داره میزنه با آقای مظفر چه فرقی داره. به نظر میاد این حرفای مظفر شاکلش همونه، یه فرقی وجود داره اینجا. میفهمید که ما بگیم که اون جاهایی که ما لا نفی جنس میخوایم آقای رضای آقا اینجا جا هست، اینجا کنار آقای مقدم و آقای مهدیان جا هست. میفهمند ما بگیم که اون چیزی که حذف شده همون در واقع موجوده، همون فعل عمومه، همون مشتق از فعل عمومه، همون لکن چون شارع اون اثری رو که اثر مقصوده رو که الان میخواد بگه که نفی شده ها، اون اثر مقصوده رو خیلی براش اهمیت قائل بوده، درست شد؟ مثلا شما یه چیزی رو خیلی براش از فلان خصوصیت اهمیت قائلید، اگه اون خصوصیت رو از دست داد دیگه چشتون میفته. اون خصوصیت خیلی براش مهم بوده، لذا وقتی اون خصوصیت وجود نداره شارع میخواد بگه دیگه کل عدمه برام، نفی و تحققش بکنه. تنزیل الموجود منزلت المعدوم. دوستان فقط با این توضیح که دارم میگم چون اون اثر مقصوده منتفیه فی المقام، اون اثر تو ذهن شارع و تو جهت دید شارع اهمیت داشته، نبود اون اثر مساویست با نفی تحقق. این مجاز عقلایی. چرا دارم اینطوری میگم آقای مقدسی؟ ببینید قبلا شما یه قانونی یاد گرفته بودید، وقتی من میخوام مجاز بگم اقرب المجازات رو میگم. اگر یه چیزی همه آثار شما نفی بکنیم راحته که بگیم حالا تنزیل الموجود منزلت المعدوم، چون همه آثارشو پروندیم ازش. اما الان خب اینجا نیمدیم همه آثار رو بگیریم. لا صلات لمن جاره المسجد الا فی المسجد، فقط نفی کمالشو کردیم. لا صلات لحابس، لا صلات لحاقه، اونجا فقط نفی مثلا کمالشو کردیم، نفی همه آثار که نکردیم. ها؟ پس اینجا چرا داره تنزیل الموجود منزلت المعدوم میگه با اینکه اقرب المجازات همین همه آثار منتفی نشده؟ میگیم اینجا اون اثری منتفی شده تو استعمالات عقلایی همی وجود داره، فلان چیز یه اثر خاصی داره که اون اثر مورد اهمیته، به طوری که اگه او اثر بره دیگه که علم یکن شیعه داریم، این چیزا داریم تو عقلا، تو استعمالات عقلایی. لذا استعمال خلاف ضابطی عقلا هم نیست. بخونیم لیس من البعید ان یقال جان
تمام شرایطش برای شارع مهم، درست هم شارع مهم فورا این طرف شده، ولی مثلا اگه نماز رو دست شرط داشت که بکشه شرط مهم میشن برایش مهم من بیشتر زمان شده داشت من مهم گیم که
نه ممکنه الان که داره تو مقام بیان خصوصیتی که محل بحثش خیلی براش اهمیت داره،
اون یکی هم ممکنه اهمیت داشته باشه.
لذا بعد جان کدوم خصوصیت؟ مقام بیانشو باید نگاه بکنی، ممکنه جای دیگه چیز دیگه ایشم براش مهم باشه. الان تو این محیط، تو این جایی که داره این بحثو میکنه، این مورد بزرگتر خصوصیت و مورد اهمیتشه. میخواد این ملاک پا بگیره، حرام نیست اما میخواد پا بگیره، یه طوری بیانش میکنه که انبعاض ایجاد کنه پا بگیره، چون خیلی خصوصیت براش مهمه. رضا شاهد عدش هم اینه که اینا این روایاتی هن که با این که حرام نیستن اما دامنه وسیعی تو متشرعه الان داره، تو فتاوا، توی مکروهات و مستحبات ما خیلی داره، میخواد پا بگیره. درست شد. لیس من البعید ان یقال ان المحذوف فی جمیع مواقع الا التی یعنی نفی الجنس و کلمت موجود او ما هو به معناها، بعید نیستن که بگیم که محذوف همون موجوده یا ما به معنای موجود از افعال عموم. غایت الان انه فی بعض الموارد تقوم القرینه على عدم اراده نفی الوجود و تحقق حقیقته، در بعضی موارد قرینه بر نفی وجود و تحقق حقیقته نیست، فلا بد این اذن من حملها على نفی التحقق ادعاء و تنزیلا. چجوری؟ بان ننزل الموجود منزله معدوم، موجود منزله معدوم بدون به اعتبار عدم حصول الاثر المرغوب فيه او المتوقع منه، از اون جهتی اون اثر مرغوب فيه، اون اثری که مطلوب بوده، اون اثر متوقع حاصل نشده، یعنی یدعی یا یدعا، یدع المتکلم یا یدعا ادعا شده که ان الموجود الخارجی لیس من افراد الجنس الذي تعلق به النفس تنزیلا، موجود خارجی از افرادی نیست که نفس بهش خورده. و ذالکه چرا؟ لعدم حصول الاثر المطلوب من، چون اون اثر خاص نیمده. آقای بود نفعی جا قشنگ داره میره ها، اثر مطلوب است، یه اثر هم بیشتر دید اما مهمه. الان توضیح هم میدم اقلائی ای استعمال شارع میخواد با لا صلات لحاقن، لا صلات لجمن جاره المسجد الا فی المسجد، یک تحریص شدیدی ایجاد کنه که همسایه ها برن مسجد نماز بخونه. حرام هم نیست اما میخواد راش بندازه، این حرام نیست تو خونش بخونه اما میخواد راش بندازه، طوری بیانش میکنه که کهنه اگر خوندی خوندی اما هیچ. لذا فرهنگ سازی شد توی محیط دین، تو محیط متشرع الان این فرهنگ وجود داره. پس این خودش آقای عزیزی، آقا مصطفی مهدیان، این خودش همین مسئله الان میبینید اثر عقلایی همین استعمال شارعه. دوستان سعی کنید تو محیط تشریع اینطوری فکر کنید ها. خب فمثل مثال بزنیم براتون، لا علم الا به عمله، معناه ان العلم بلا عمل کلا علم اذ لم تحصل الفائده المترقبه من. مثال دیگه، لا اقرار لمن اقر به نفسی علی الزنا، معناه ان اقراره کلا اقرار به اعتبار عدم نفوذه علی. مثال دیگه، لا سهو لمن کسر علیه السهو، معناه ان سهوه کلا سهو به اعتبار عدم ترتب آثار سهو علی من سجود او صلات او بطلان الصلاه. هازا ازا کان نفی من جهت تکمین شه. البته اینا از جهت اینه که ما به خودش بزنیم، خودش میگه، من عبارت دیگه حالا نخونده ایدی. و اما ازا کان نفی راجعا الى عالم تشریع، اگر نفی به عالم تشریع بخوره، فا این کان نفی متعلقا بالفعل، دل نفی این فعل تشریعی علا عدم ثبوت حکم ایف شریعه. یعنی اگر ما نفیو الان تو الان داشتیم میزدیم به چی؟ به یک صفت تکمینی که هست سه ها؟ حالات نفسانی گفتیم بود لا علم الا بالامر، خب علم که هست. مثل چی؟ مثال بزنید، مثل همون حدیث را رفع عن امتی عن نسیان کن، نسیان که هست، درست شد؟ بعد ما اومدیم همین بحث مجاز رو پیش کشید. اما اگر نفی بخوره به خود به یه عنوانی، موضوع نفی خودش اعتباری باشه، موضوع نفی خودش یه امر اعتباری باشه، یعنی خود اون اعتبار باشه، معنا نگو اعتبار، دقیق‌تر بگو، بگو یه موضوع این منفی، اون چیزی که الان ما می‌خوایم لا نفی جنس سرش بیاریم، فعل اختیاری منه، که این فعل اختیاری من یه عنوانی داره، اون عنوان اعتبار شارعه، عنوان غیبت، عنوان دروغ، ها، عنوان رهبانیت، ها، افعالی رو من انجام میدم، این افعال اختیاری معنونن برای یه سری عناوین مجعوله شرعیه، ها، حالا لا صلات لمن جاره المسجد، فعل اختیاری منه، یسما به عنوان صلات، ها، اینطوری میشه دیگه. در این موارد چه کار میکنی؟ آقای مظفر میگه که اینجاها معنای این که این عنوان رو نداریم تو شریعت، یعنی در این موارد اون حکمی ده که در سایر موارد داریم اینجا حکم تشریع نشده، اون حکمی که برای صلات دیگران هست ده که در حالت عادی تو خونشون میخونن، برای من جاره المسجد نیست، یعنی اون اثره نیستش. حالا حالا ببینیم، و اما اذا کان النفی راجعا الى عالم تشریع، فان کان النفی متعلقا بالفعل، دل نفیه على عدم ثبوت حکمی فی الشریعه، مثل را رهبانیت فی الاسلام، فان معنا عدم ثبوتها عدم تشریع الرهبانیه و انه غیر مرخص بها، اجازه داده نشد.
لا اقرارم همینطور
جان،
لا اقرارم همینطور
گفتم، یه من یه تأملی حالا برم تا آخرش بعد برگردم. مثال دیگه، لا غیبت لفاسقه، فإن معنا عدم ثبوتها عدم ثبوت لا غیبت عدم و حرمت غیبت الفاسق، و کذالک مثال لا قشه فی الاسلام، لا عمل فی الصلاة، لا رفس و لا فسوق و لا جدال فی الحج، لا جماعت فی نافلته، فإن کل ذالک معناه عدم و مشروعیت هذه الافعال. و خود دوستان رو همینجا تا برم پاراگراف بعدی همینجا رو درست کنیم. آقای سامی دقت کن، آقای رستمی چوبامی، آقا آقای مقدسی هستی، دوستان الان توضیح دادم متعلق این عناوین چیه؟ فعل اختیاری من، خدای مظفرم قشنگ، فإن كان النفي متعلقا بالفعل، که بس این فعل اختیاری من معنون به یک عنوان تشریعی و اعتباری. ها آقای عزیزی بیا بذاریم صفحه تابلو ملموس بشه چی دارم میگم، یه مدت با تابلو کار نکردیم.
ببینید دوستان الان تحلیل چیه؟ تحلیل اینه، گفته لا غیبت لفاسق، این غیبت یه متعلقی داره، متعلقش فعل اختیاری من، اونجا تو قبلی که میگفت لا علم الا بالعمل، اونجا ما دراز و اقتضا داشتیم، گفتیم خب علم که هست، مثل رفع عن امتی عن نسیان،
میگم لا نسیان به شریعت که هست، درست شد؟
اما اینجا که متعلقش فعل اختیاری منه، مثل اون حالت نفسانی نیست که خودش هستش که من بخوام که از لفت نداره میگه. میگه تو این موارد حالا پس چکار کنیم؟ حالا که یه فرقی به بالایی داریم چکار کنیم اینجا؟ ایشون میگه باید بگیم این چون فعل اختیاری منه، من بگم حکمش در شریعت صادر نشده. دوستان دقتی بکنید، حکمش در شریعت صادر نشده یعنی چی؟ یعنی شارع دو جور میتونیم معناش کنیم. بگیم منظور از حکم، الان تو عبارت های مدفرم این حرف یه جایی، منظور از حکم حرمته که تشریع نشده، یعنی هذا الفعل غیبت ولکنه لیس محرمتا، اینطوری بگم که این الان یه حرف بوده بار. یا این که بگم نه، منظور از این که حرمتی، منظور از این که حکمی تشریعی نشده یعنی این فعل غیبت نیست. مفهوم شد؟ کدومه؟ آقای مظفر تو عبارت چجور گفته؟ پس دو جور تفسیرش کرده ما، این که بگم حرمت نیست، این که بگم غیبت نیست. باید ببینم کدومشو میخوام بگم. تو عبارت چی گفت؟ عدم و ثبوته ها، عدم و تشریع رهبانیه و انه غیر مرخص به ها، لا غیبت معنا عدم ثبوته ها، عدم و حرمت غیبت الفاسق. ها؟ پس رفت رو کدوم؟ رو محمول. یعنی آقای مظفر موضوع رو قبول کرده که هست، یعنی غیبت، اما محمولش یعنی محرمتون نیست. دوستان عزیز دقت میکنید، آقای مظفر این تفکیک خوب انجام داد که بین اون حالات نفسانی که هیچ ربطی به فعل اختیاری من ندارن با اون افعال اختیاری تفکیک کرد. این تا اینجا خوب، مقدمه شد داره ای توضیحش، این خوب. اما گیری که اینجا وجود داره اینه خود عنوان غیبت نه مجهول شرعیه اعتبار شارعه. خود عنوان غیبت رو کی درست کرده؟ شارع گفته غیبت، یعنی این خصوصیات، میتونست بگه خصوصیات دیگه هم توشه. عنوان غیبت خودش یه عنوان تشریعیه، عنوان تکوینی نیست. این من توضیح گفتم متعلقش به فعل اختیاری من. آقای مظفر با رکن فعل اختیاری اومده تو ماجرا، میگه چون فعل اختیاریه باید حکم داشته باشه تو شریعت، وقتی لا نفی جنس خورد به ای یعنی هیچ حکمی در شریعت نداره. اینو خوب گفت، این درسته، اما هیچ حکمی در شریعت نداره نه به این معناست که محمولش منتفیه، چون معنا نداره شعار غیبت رو جلب کنه بعد براش حکمی.
واسه کدوم این مختصر شد عرفی باشه اومده تخصیصش زده شد؟
حالا ببینیم
بشم اون تفکیش یه گفتی رو آخر توضیح نده چیزی دیگه اون تفکیش نشد آخر
الان یه جای دیگه نرید، یه دقیقه اینو تمام کنم چش. اگر اینطوری شد اون موقع ممکنه کسی بگی که شارع ظاهر شارع میخواد وقتی میخواد بگی که من برای فاسق غیبتی ندارم، یعنی حرمتی ندارم، نه حرمتی ندارم غیبت دارم، اصلا غیبت رو در برای فاسق اعتبار نکردم تا تشریع حب کنم براش. نه اینا عناوین اعتباریه، امرشون دائر مدار اعتبار شاره. خب کجا گفته غیبت هست؟
غیبت
هست، غیبت اینها جایده.
اگه اصلا نفیش معنا نداشت، اگه معنای عرفی نبود و شعاره امضاش نکرد نفیش معنا نداشت.
حالا پس مفهوم شد جیر کجاست؟ این اشکال. پس دوباره برگردم، اگر کسی با حیث فعل اختیاری بیاد، راست میگه، فعل اختیاری معنا نداره که شارع سلبش کنه، شارع باید حکم فعل اختیاری رو سلب کنه، این درسته. اما اگر کسی با خود عنوان غیبت و عنوان حرمت بیاد وسط کار، کاری الان به حیث فعل اختیاریش نداشته باشه، اون موقع موضوع و محمول امر قرار دادیه. وقتی موضوع معمول امر قرار دادی شده، میشه که آدم زیر بار این قرار داد نره، مخصوصا وقتی که میخواد هیچ حکمی برش مترتب نکن. این مطلب، این دقتی که گفتیم، این مطلب متفرع بر بحث سعی و اعم. دوستان ما باید اول اونجا مسئله اختراع یا امضا رو معلوم کنیم تکلیفش رو. آقای عزیزی، مطلب که دارم میگم تایید حرف شما نیست، اینی که دارم میگم تاییدش نیست، چیز دیگه میخوام بگم، لذا میخوام ذهنتو آزاد کنیم. این مطلب متفرع بر دقت در معنای اختراع و امضاه. ما باید ببینیم شعار موضعش نسبت به این عناوینی که تو موضوعات عدلن چی آخرش؟ یه عناوین، اون چیزی که تو سعی هم گفتیم تمام نمیکنه کارو، مقداری که الان گفتیم. بعد ما خود موضوعات عدل هم رسیدگی کنیم. آقای مظفر اینجا فقط همین مقدار من میخوام الان نتیجه بگیرم. آقای سامی، که آقای مظفر در اینجا موضوع رو مفروض گرفته، رفته چی رو نفی کرده؟ حکم حرمت رو نفی کرده. آیا میشه موضوع مفروض گرفت تو اون جایی که امر تکمیلی بودن؟ میشد. اون جایی که فعل اختیاریه، آقای مظفر میگه حکم شما داری منتفی میکنه. بعد وقتی این کار رو کردیم، بعد باید برگردیم ببینیم اون مثال لا اقرار لمن اقر به نفسی علی الزنا از قسم دوم یا قسم اوله. مثال لا اقرار، اون لا سهوه، بله سهو یه حالت نفسانیه، لا علم حالت نفسانیه، اینا درست. اما لا اقراره
درست که یعنی اشتباه مثال داره دیگه.
کدوم؟
میگید درست که یعنی اشتباه مثال داره
لا سهوه و اینا؟ نه درسته،
لا سهوه یعنی سهوه نیست که کسی که سهوه سهوه نمی کنه.
خب حالت اون
راجع به تکمیل شدی.
خب اینا همه شون راجع به تکمیل شدی، همه اینها لا علمه و لا سهوه، اینها حالات نفسانی هستند که تکمینی هستند، خودشون موضوع دلیله. خود این حالت تکمینی ما موضوع دلیل منه، لذا من تو دلیل فقط حکمشو دارم منتفی میکنم. درست. اما چون خودشون هستن مثل نسیانه، سه هستش مثل نسیان، پس باید بگیم که چیز رو در اینجا اثر خاصی بوده که منتفی کردیم. اما الان توی مسئله لا اقراره، لا اقراره مثل لا غیبت الفاسق نیست، لا اقراره لا تعلق به فعل الاختیاری، اقرار فعل اختیاری. نه حالا این اشکال سوالی که ما پایین تر کردیم بمونه سر جاش، حالا همین چیز دیگه میگم، دارم میگم مثال لا اقراره که تو بالا اومده مال بالایی یا مال پایینیه؟ مال فعل اختیاری یا مال راجعون الی تکمیل شیئه؟ اقرار فعل اختیاریه، فعل اختیاریه، مثل لا غیبته، مثل لا رفسه و لا جداله، نه مثل لا علم الا به عمله. آی موسوی صد معلوم تفکیک که دارم میکنم اینجا؟ اونجا لا علم و لا سهوه حالت نفسانیه، اونا هستن مثل نسیانه، همون داستانی که تو رفع عن امتی عن نسیان داشتیم اونجا هم هست، همه حرف آی مظفر داره همونو میزنه اینجا، درست. اما لا اقراره، اقرار فعل اختیاریه، مثل لا رفسه و لا جدا.
شما با حرف خود آقای مظفر توضیح بدید فرقش چیه؟ الان لا تعالی یعنی حکم نداره، لا غیبت هم یعنی حکم نداره، حالا حکماش با هم فرق داره،
موضوعاشون با هم فرق داره. ما گفتم دیگه الان سه
موضوع هاشون با هم تعبیرن که به صحبت پیشه میشه کرد. هر دو رو باید بگیم که
از جهت موضوع دو تا از جهت موضوع دو تا.
خب از جهت دو موضوع دو تا باشن وقتی حکمشون یکی که تفکیک درست
چرا درسته؟
خب
بعدا عزیزم خود تفکیک الان کتاب اول در بیاد ثمره داره برای ما بده.
هم ما میگیم بالاخره فرق لاجهرم لاغره که
اونجاهایی که موضوع امر تکوینیه یعنی حالت نفسانی یکی خارج از حوزه اختیار او کسی که کسی رو سهو میشه ها سهو یه امر نفسانی به وجود میاد قهریه دست خودش نیست
اگه سهو حالا کار بکنه
مثل نسیان درست شد اینا اموری هن که نمیشه نفیشون کرد چون هستن باید بریم سر اثرشون یه حرفی که بالا های مزفر داره میزن نه اجازه باشه یه لحظه الان این درست بشه پایین داره میگیم موضوعشون فعل اختیاریه شعاره میتونه مانع از صدور فعل اختیاری بشه با این کار با تشریع ارشاد مانع از صدور فعل اختیاری بشه حکمشو نفی میکنه ما جائز بشه بشه غیبتش کرد و الا میتونست مانع بشه میتونست تحریم کنه فعل اختیاری جا مانع بشه از تحققش اما اونجا منع از تحقق معنا نداره پس الان اینکه اینا دوتا موضوعن با هم درست تفکیک موضوعی این دوتا درسته اینها به موضوع دارن هم دیگه تفکیک میشن یکی موضوعش امر تکوینی یکی موضوعش امر فعل اختیاری منه حالا داشتیم میگفتیم مثال لا اقراره کدوم بره تو فعل اختیاری یا تو امر تکوینی اینو معلوم کنیم بعد حالا دوباره برمیگردیم سر اون نقطه‌ای که نوشتیم اینجا جان نه میگه موضوعش امر تکوینیه هست بالا هم همینو گفت گفت که یه اثر خاصی داره که او اثرشو منتفی کرده نخورده ظاهر عبارت داره میگه داره میگه نفی خورده به یه عنوانی که یه امر تکوینیه و هست اما اینجا تو قسم پایین چون ایطور ای ظاهر غلطه پس ما گفتیم اثر خاص دیگه عبارت چه دارم توضیح میدم گفت که امر نفی خورده به یه امر تکوینی و امر تکوینی که نمیشه نفی بشه پس باید بگیم یه اثر خاصی اما اینجا نفی خودش خورده به یه فعل اختیاری نفی که خورده به فعل اختیاری شارع حکمشو منتفی کرده حکم اصلیشو منتفی کرده حکم شرعی چرا داره اینو میگه ثمرش هم بهتون بگم دوستان عزیز احکام خمسه تکلیفی مال فعل اختیاری هست اونجایی که موضوع نفسانی موضوع حالت نفس موضوع امر تکوینیه حکم ایجاب و حرمت درش معنا نداره اما این قسم پایین حکم ایجاب و حرمت درش معنا داره آقای مظفر میگه وقتی فعل اختیار باشه الان دعوا
بالایی هم هست
بالای وضعیه میدونم آقای مظفر میگه تو پایین دیگه نمیخواد برم سر یه خصوصیت خاص میگم آقا کل حکم تحریمش رو منتفی کرده داره اینو میگه پایین و این کان النهی متعلقا به عنوان یصح انطباقه على الحکم اگر نهی تعلق پیدا بکنه چی به عنوان فعلا بهترین دلیل و بدترین دلیل نداریم تا اول اوج رسیدگی کنیم ذهناتون همینطوری نظر نده من سوالو تر کردم خودم بلدم برم وارد این سوال بشم سوال رو تحقیق کردم موضوع تحقیقش رو دادم سید اگه موضوع تحقیقش رو درست انجام ندید ببین چجوری من تو هر بحثی وارد میشم از صد تا ذیلش رو قدم به قدم میشمارم میام جلو باید به همین شکل ذهنتون اونجا ریاضی بره جلو
چرا اگه بگیم غیبت نیست
اصلا میتونم بگیم که لا غیبت الفاظ نفیش کرد نفی وجود نه شعاره داره اعتبار میکنه داره با این داره با این گزاره اعتبار بیان میکنه اعتبار عدم الغیبه رو در مورد امر فاسق غیبت نیست نداریم
اسمش رو تو عرف استعمال میشه
غیبت شرعی نه استعمال بشه چیکار عرف داره
محترمه
استعمال مجاز میگه تو در مورد صلات تقسیم صلات صحیح و فاسد دلیل اهمیت نبود
ببین نه اصل غیبت
معنی دلیل اهمیت نبود پس استعمال میشد در مورد فاسد همونجا عزیزم میگه بعد همونجا که امر اختراعیه
که پیش... امامشون بگیم که تفکیک نمی‌کرده که شما به یکیش مرجع
همین الان پیش متشرعه ما اینا داره استعمال در مورد صلات فاسد اتفاق میفته
مداول کنید الان اینجا
اونم همینطوره میشه دوتاش فعلا نمیخوام گفتم اون مقداری که اومدیم ناقصه لا و امکان النهی متعلقا به عنوان یصح انطباقه علی الحکم فیدل النفی علی عدم تشریع حکم ینطبق علی هذا العنوان اگر حالا اونم یه قصه دیگه ای داره نریم رو ابعاد فعلا من سوالی تر کردم دیگه بطر از فیدل نفی علا عدم تشریع حکم یعنی انطبق علیه حاضر عنوان نفی دلالت میکنه که اون حکمی که یه عنوان دارش منطبقه تشریع نشده در فعل کمافی قولی لا حرج فی الدین لا ضرر و لا ضرار فی الانسان اینجا آقایون خود عنوان ضرر عنوان ثانویه عنوان حرج عنوان ثانویه این عناوین ثانوی معنای لا حرج چیه؟ یعنی هر حکم شرعی که شارع جعل کرده وقتی عنوان حرج برش منطبق شد دیگه او حکم تشریع نشده شد در ظرف حرج دیگه او حکم تشریع نشد و علی کل حال آقای مزفر و علاقه کله حال جمع میکنه میخواد بگه من در واقع اینا هیچ کدومشون خصوصیت زائده نبوده همشون شدن مصداق حرف بنده و علاقه کله حال فإن مثل هذه الجمل و المرکبات لیست مجملتن فی حد انفسها مجمل و قد یتفق لها ان تكون مجملتن اذا تجردت عن القرینت التي تعین انها لنفی تحقق الماهی حقیقتن او لنفی تحقق الماهی ادعا و تندیرا بله گاهی اوقات اتفاق میفته گاهی اوقات اتفاق میفته که اینا مجمل میشن اگر از اون قرینه ای که دلالت بکنه خالی بشه که اون قرینه هم گاهی اوقات متصل گاهی اوقات منفصله یعنی گاهی اوقات من چون از بیرون میدونم که با ادله ثانوی حکم نفی حرج رو میدونم لا حرج رو میتونم اینطور معنا کنم اگر ادله دیگه نباشن ممکن نتونم به این راحتی لا حرج رو اینطوری تفسیر بکنم پس با قرائن دارم اینطوری تفسیر میکنم لذا قضیه تفقیه اوقات خودش مجمل میشه تا قرینه بیاد مجردا عن القرینه مجمله منها مثل قوله تعالی حرمت علیکم امهاتکم و قوله تعالی احلت لکم بهیمه الانعام دوستان گیر اینجا چیه مما اسند الحکم فیه کالتحریم و التحلیل ها الی ای دوستان عزیز آقای مظفر او تقسیم و تقسیم اول و دومش مقدمه شد برای این حرفش که این حرف دوستان خیلی در فقه ثمره داره این مسئله که الان داره ایشون میگه گفتم موضوع رو هم دیگه تفکیک کرد گفت یه جاهای موضوع عین خارجیه امر اصیل تکوینیه یه بار موضوع فعل اختیاریه ایجاب و تحریم کجا معنا داره؟ تو فعل اختیاری معنا داره حالا تو آیه حرمت علیکم امهاتکم یک موجود خارجی حرمت علیکم احلت لکم بهیمت الانعام حلال شده این حیوان چیه این حیوان چی حلال شده اینجا باید یه فعل اختیاری مقدر باشه که یتعلق به هذا الحیوان که بعد احلت به او بخوره حرمت به او بخوره یه فعل اختیاری بخوایم اینجا فقط قال بعضهم به اجمال این دعایه نظرا الی ان اسناد التحریم و التحلیل لا یصح الا الی الافعال اختیاریه آقا سید عزیز بزرگوار حالا بگو چرا تفکیک کردی بین حکم وضعی و تکلیفی چون دعوایی داریم ما ها تو فقه گیر داریم ما سر این مسئله اینجا هم قانونای کلی میخواسته داده بشه بعضی گفتن کلی بدیم بعضی گفتن نمیشه بدیم دعوایی شده اول بحث بیع مفصلی بحث ما باید رسیدگی کنیم اول کتاب البیع اما الاعیان فلا معنا لتعلق الحکم حکم یعنی تحریم و تحلیل بها آقایون بعدا یه بحث اینجا داریم که حکم وضعی خب میتونه تعلق به اعیان پیدا بکنه یا نمیتونه یه بحث سر حکم وضعی داریم فعلا داریم سر تحریم و تحلیل داریم صحبت میکنیم بل یستحیل بلکه محاله که به اعیان تعلق پیدا بکنه ولذا تسمى الاعیان موضوعات للاحکام کما ان الافعال تسمى متعلقات دوستان یادتونه تفکیک کردیم بین موضوع متعلق پا تابلو که کل شیء گفتیم که مثلا اذا زالت الشمس فسله ها درست شد؟ اومدیم توضیح دادیم براتون که ما یه امر داریم، یه حکم داریم یعنی وجوب و حرمت، یه متعلق الحکم داریم که فعل اختیاری منه که ماده یه که تو فعل میریزه، یه چیزایی داریم که حکم به اونا دائر مدار اوناست که اونا بهشون میگیم موضوع حکم. بعد توضیح داریم این موضوع حکم مفروضت و تحقق تو مطلق مشروط توضیح دادیم براتون، گفتیم اینا مفروضت و تحققه چه اونایش که فعل اختیاری باشن و مفروضت و تحقق مثل استطاعه، چه اونایش که اصلا فعل اختیاری هم نباشن مفروضت و تحقق هم مثل زوال. تا زوال نیاد نماز واجب نمیشه، تا استطاعت نیاد حج واجب نمیشه. اینا موضوع حکمه. آقای مظفر میگه ریشه تولید مسئله موضوع حکمه اینجا که در ادله یه چیزایی هست که تو حکم دخیلن اما هیچ ربطی به فعل اختیاری من نداره، دخالتشون به نحو علیت برای حکمه که بهشون میگیم موضوع. حالا اگر تو دلیل بعدن یک عنوان فعل اختیاری منم به نحو موضوع عقد شد اشکال نداره، دیگه لازم نیست بیارمش مثل استطاعت، لذا لازم نیست برم خودم و مستطیع بکنم تا حج برم واجب بشه. همه او حرفایی که تو مطلق و مشروطه یه حرفا میزنیم میگم و علیه فلابد ان یقدر فی مثل هذه المرکبات فعلون تصح اضافه الفعل الى العين المذكوره في الجمله. اون جمله آقا فی الجمله، نه فی الجمله در مقابل بالجمله ها، نه فی الجمله یعنی در جمله ما، جمله قضیه، فی القضیه، حواستون رو بدید. و یصح ان یکون متعلقا للحکم، صحیحه که متعلق حکم هم قرار بگیره اون فعله. ففی مثل الآیت الاولا یقدر کلمت النکاح مثلا، و فی ثانیه اکل، و فی مثل والانعام حرمت ظهورها یقدر رکوبها، حرمت ظهورها ظهور پشتشون یعنی سوار شدن بر پشتشون، رکوب علی الزهر. و فی مثل النفس التي حرم الله یقدر قتلها یعنی قتل اون نفس. باهاکر ولكن الترکیب فی نفسه ليس فيه قرینه على تعیین نوع المحذوف، ترکیب جمله دلالت نمیکنه بر تعیین او چیزی که حذف شده در اینجا. فیکون فی حد نفسه مجمل. خب پس کجا ما داریم میاریم بفهمیم چی در تقدیر؟ ادله اخرای فقهیه، از تو ادله دیگه است که ما میفهمیم اینجا باید چی در تقدیر بگیریم، و الا خود این جمله باشه نمیدونیم، نه نمیدونیم که حل المقدر ان کل فعل تصح اضافته الى العین المذکوره فی الجمله فی القضیه. آیا هر فعلی که متعلق به انعام تو آیه احلت بهش خورده یا یه فعل خاص یعنی اکل فقط حلیت بهش خورده؟ کدومشون؟ و یصح تعلق الحکم به او ان المقدر فعل مخصوص کما قدرناه فی الامثله المتقدمه، فعل خاص یا همه افعال متعلقه به اینو شارع گرفته. آقای مظفر میگه و سیو فی هذا الباب ان یقال ان نفس الترکیب مع قطع النظر ان ملاحظه الموضوع والحکم و ان ای قرینه خارجیه، خود ترکیب مع قطع النظر از مناسبت حکم و موضوع، ملاحظه الموضوع والحکم یعنی چی؟ مناسبت حکم و موضوع. اگه ما مناسبت حکم و موضوع نداشته باشیم، قرینه خارجی دیگه ای هم نداشته باشیم، هو فی نفس خود قضیه یه به تنهایی ترکیب این قضیه یقتضی الاجماع. خب آقای مظفر، دوستان عزیز دقت کنید، این آقای مظفر مناسبت و موضوع تو قرینه میاره، یعنی پس فرض گرفته ترکیب قضیه یعنی موضوع محمول قضیه مسئله تو ترکیب قضیه، مناسبت و حکم و موضوع در قضیه غیر از موضوع محمول، غیر از ترکیب این قضیه از لحاظ جمله که حرمتی خورده به مثلا امهات، احلتی خورده به بهیمت الانعام، این احلت بهیمه، این میشه ترکیب قضیه. حالا اگر کسی حکم علیه بره رو حکم، حکم فقهی به نام علیه، بعد مناسبتشو با موضوعش ببینه، ممکنه این قرینه بشه برای تقدیر خاص. گاهی اوقات مناسبت حکم موضوع قرینه ساز نیست، اینجا معلوم نمیکنه، باید قرینه خارجی از روایت دیگه بیاد معلوم کنه. آقای مظفر میگه اگه قرینه خارجی نداشتیم و نیومد به دلالت نکرد روایت مجمله. حالا دوستان حالا یه پله جلوتر بریم، اگر کسی گفت مولا در مقام بیان بود هیچ قید خاصی هم نیورد پس همه افعالو در تقدیر گرفتی، میشه با اصالت الاطلاق کار کرد؟ با اصالت الاطلاق میشه کار کرد بگیم همه افعال وقتی شعار اختصاصش به فعل خاص نداده الانم در مقام بیان بوده، پس همه افعال آقای مظفر میگه لولا ان الاطلاق یقتضی تقدیر کل فعل صالح للتقدیر. بله اطلاق اقتضا داره تقدیر هر فعلی رو. البته حالا سوالی ازتون میکنیم، اطلاق مگه نه مفتنی بر مقدمات حکمت؟ مگه نه مقدمات حکمت خودش یه نوع از قرائن های فلاحی عامه بود؟ ها پس در واقع بازم اینجا قرینه‌ای داریم به نام قرینه عامه، قرینه عامه مقدمات حکمت. پس باز اگر مقدمات حکمت جا بیفته پا بگیره بازم اثرات الاطلاق میاد کل فعل رو درست میکنه.
مقدمات حکمت قرینه
عامه بود، قبلا گفتیم قرینه عامه است.
میدونم یعنی الان قرینه اصطلاحی میون بحث میکنن که مقدمات حکمت نمیگن که،
اونها خودش آورد اول مقدمات حکمت تفکیک کرد.
قرینه اصطلاحی که بهش نمیگن
چرا اول مقدمات حکمت تفکیک کرد؟ نه بهش میگن همینطور قرینه عامه، قرینه عامه و قرینه خاصه
میکنن از مطلق و مقید بحث میکنن که دیگه به خود مطلق که نمیگن قرینه عامه،
به مقدمات حکمت میگن قرینه عامه.
خود مطلقو که نمیگن که این مقدمات حکمت بس قرینه است، این اطلاق درش جاری میشه.
تحقیق کردید اونجایی که گفتم این مقدمات حکمت چرا رو دلالت تصدیقی هم آوردین؟
اونطور که بارها خودتون قرینه رو تعریف کردید و ما خوندیم اینو قرینه ببینید نمیشه.
از الموجد سوالا دیگه ناامیدم نکسه. از الموجد سوالا دارم میزن تو سر خودم که مقدمات حکمت قرینی عامه است. الا اذا قامت قرینتون خاص الا تعین نوع فعل المقدم. عجله نکن. و غالبا لا یخلو مثل حاضر ترکیب من وجود القرینت الخاصه. آقای مظفر میگه البته در این ترکیب این جمل قرینه خاصه معمولا داریم، ولو قرینت مناسبت الحکم الموضوع و یشهد لذلك. و آخرش چی شدی چند تا رفت و برگشت؟ خلاصه هر چی شد اگر ما قرینه داشته باشیم، چه قرینه خاصه از روایات خاصه، چه قرینه مناسبت و حکم موضوع، چه قرینه عامه مقدمات حکمت، اینا همش اجمال خراب میکنه. اگر هیچ قرینه وجود نداشت خود ترکیب جمله قرینه به تنهایی نیست، نمیگه مشخص نمیکنه، مجمل میشه. آقای مظفر میگه و یشهد لذلك ان لا تتردد فی تقدیر الفعل المخصوص فی الامثله المذکوره فی صدر البحث و مثیلاتها. در عمده مثال هایی که اینجا داریم ما تردیدی نداریم، فعل خاص رو در تقدیر میگیریم، همه اینا مال مناسبت به موضوع ما. و ما ذالک الا لما قلنا من وجود القرینه الخاصه ولو مناسبه الحكم فالموضوع و یشبه ان یکون هذا الباب نظیر باب لا المحذوف خبرها. آقای مظفر میگه البته کل همه حرفا مثل همون چیزی که ما در مورد حذف خبر گفتیم که یه قرینه مناسبت و موضوعی میخواییم برای حذف خبر، صفحه قبل بود که گفتیم اینجا خبر محذوفه، بعد گفتیم برای اینکه بفهمیم خبر چیه باید چکار کنیم، باید مناسبت و موضوع رو در نظر بگیریم، از مناسبت و موضوع خبر فعل خاص رو در بیاریم، افعال خصوص رو با مناسبت و موضوع در میآوردیم. آقای مظفر میگه اینم همونطور شد در واقع. پس آقا یه قرینه ای داریم به نام مناسبت و موضوع رو تعیین میکنه. آقا پس کلیت حرفای مظفر پا گرفت. دوباره برگردیم، اگر هیچ قرینه ای نبود جمله مجمله، اما چون غالبا ما اینجا یه قرینه ای داریم به نام مناسبت حکم موضوع مشخصه، نبود مناسبت و حکم موضوع ممکنه قرینه عامه ای به نام مقدمات حکمت پا بگیره، باز ممکنه چون باید در مقام بیان بودن اینا احراز بشه، اگه احراز شد بازم اون کارو درست میکنه، این دفعه اون میکنه کل فعله، مناسبت و موضوع فعل خاص در میاره، اون میکنه کل فعله. آقای مظفر تا اینجا این خلاصه جنبندی، بعدش هم میگه حالا این حرف مثل حرف قبلی ما رو توی حذف خبر. دوستان عزیز این بحث قرینه رو قبلا هم گفتم، خود قرینه رو باید ما رسیدگی کنیم، این باب قرینه که در جاهای متعدد به اشکال متعدد داره استفاده میشه. ببین الان شما یه قرینه مناسبت به موضوع یه بار توی مجاز آوردیش، یه بار توی حذف خبر آوردیش، همین الان از یه قرینه در دو جا استفاده کردی. حالا این دوتا یکی هم یا دوتا هم دوتا یه قرائنی ما ممکنه داشته باشیم، این قرائن لا به شرط از ابواب خاصه در همه جا پیاده میشن، هر جایی نحو ابهامی باشه قرینه حل میکنه. شما باید این مسئله قرینه رو تو علم بلاغت و علم اصول مشخص کنید تکلیفتون رو باهاش. بعد
تازه فرمایش شما گفتش اصلا ربطی به این لولای که اینجا آورده نداره.
من اشکال گرفتم بهش.
اونا دوباره سوال که معنی لولا چیه شما قرینه.
صلی الله علی محمد و آل محمد.
میگم اون رفت توی لولا اینجا داره، اینجا لولا داره میگه که اگه ما اطلاق بر اون پا گرفت، یعنی مقدمات حکمت پا گرفت، میگه مطلقه. اگه نشود اون قرینه
مقدمات حکمت پا گرفت آفرین،
میدونم
یعنی خودشم یه قرینه است.
نه ربطی به اینکه اینم پس یه قرینه است داخل قرائن میشه نداری که.
نه
نگران داخل یه اطلاق
مثلا یه اطلاق مظفر داره اینا رو با هم جمع میکنه. خب گفتم اینم یه قرینه سومیه، سه تا قرینه داره درست میکنه، میگه یه قرینه ترکیب که قرینه نیست، یه مناسبت و موضوع دارن ها، یه قرینه خاصه از روایات دیگه ممکنه داشته باشن، یه قرینه عامه مقدمات حکمت داشته باشن که اساس اطلاق رو درست میکنه.
ایشون داره میگه که اگه مطلق پای گرفت که تایی پا نگیره اون قرار نمیتونه کاری رو درست بکنه، کلام مجمل میشه. ربطی میگه اون قرینه عامه باشه نباشه نه در این مقام نیست.
نه میگه اگه قرائن خاصه باشه که خب ما فعل خاص رو در تقدیم میگیم، لولا که قرینه مقدمات حکمت باشه، مقدمات حکمت که بود اساس اطلاق درست شد، کل فعل درست میشه. اما شرطی که درست میشه اساس اطلاق
بسم الله.